ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران پنجم مرداد ماه. سلام به شمایی که همچنان در این شب گرم تابستانی همراه ما هستید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. تا نیم ساعت آینده با شما هستیم همراه با همکارانم که بخش های مختلف خبری و تحلیلی امشب رو تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو با خبر شروع میکنیم. همکارم وحید پوراستاد در استودیو است.
متشکرم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز جمعه تهدیدهای آمریکا را پوچ و واهی خواند و گفت آمریکا اقدام به حمله نظامی نخواهد کرد، زیرا به گفته او هزینه‌های بسیار سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری با اشاره به اینکه ضعف‌ها و تهدیدات داخلی جدی‌تر است، برخی مسئولان جمهوری اسلامی را متهم کرد که جفسازی رسانه‌ای بر آنها تأثیراتی داشته و آنها ناامید شدند. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه دوم مرداد ما گفته بود وقت آن رسیده که ایران مسئولیت پذیر باشد و نمی‌تواند با بی‌مسئولیتی همچون یک سازمان انقلابی به صادرات تروریست و اخلال در سراسر منطقه بپردازد. اعضای گروهی به نام حرکت مردمی صلح‌خواهان در افغانستان پس از 3 روز تحصن در برابر سفارت ایران در کابل، روز جمعه با ارائه نامه‌ای به این سفارت خواستار تغییر سیاست تهران در قبال افغانستان شدند. اعضای این گروه ایران را به دامن زدن به جنگ در افغانستان متهم می‌کنند. بسم الله وطن دوست، یکی از اعضای گروه حرکت مردمی صلح‌خواهان، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد ایران را متهم کرد که از گروه‌های به توصیف او هراس افغان در افغانستان حمایت می‌کنند و به گفته او به جنگ در این کشور دامن می‌زند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره هر گونه ارتباط با خشونت‌های افغانستان را رد کردند. مقام‌های آمریکایی نیز بارها ایران را متهم کردند که در ناآرامی‌های افغانستان دست دارند. به گزارش بانک مرکزی ایران، قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تیر ماه به 6,970,000 تومان رسید که در مقایسه با تیر ماه پارسال بیش از 54% افزایش داشته. بانک مرکزی روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در تیر ماه در مقایسه با ماه قبل از آن در خرداد ماه افزایشی بیش از 7% را نشان می‌دهد. در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، گران‌ترین منطقه در تیر ماه بر اساس داد و ستدهای انجام شده منطقه 1 شهرداری تهران بود که در تیر ماه قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در منطقه 1 به 15,100,000 تومان بالغ شد. ارزان‌ترین منطقه شهرداری به منطقه 18 شهرداری تهران تعلق داشت که قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در این منطقه به 3,100,000 تومان رسید. هزینه‌های مربوط به مسکن و اجاره بها بزرگترین هزینه خانوارهای ایرانی، یعنی حدود 1/3 از کل سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد. مسجد الاقصی در شرق بیت المقدس روز جمعه شاهد درگیری میان فلسطینیان و نیروهای امنیتی اسرائیل بود. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، این درگیری‌ها یک روز بعد از کشته شدن یک مرد اسرائیلی با چاقو به دست یک فلسطینی در شامگاه پنجشنبه و تشدید تدابیر امنیتی اسرائیل در برخی از نقاط کرانه باختری رخ داد. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، با پایان نماز جمعه نیروهای امنیتی اسرائیل برای مقابله با سنگ پرانی فلسطینی‌ها اقدام به شلیک گلوله‌های لاستیکی کردند. پیش از این در چارچوب اعتراض‌های گسترده فلسطینیان به 70مین سالروز تأسیس اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم درگیری‌های شدیدی در این بخش روی داده است.
متشکرم از تو وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو می‌شنوید. در ادامه از هشدار 10 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا خواهید شنید به اروپا برای آنچه تضعیف یا دور زدن تحریم‌ها علیه ایران خواندند.
فهم ایران از چهارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و زیرپایه‌های اقتصادی اونها که شما یک پرونده رو چطور آماده می‌کنید بسیار بسیار پایین بوده و در درون ایران هیچ زمان این یک پارچگی وجود نداشته.
نمایندگان مجلس در انتظار پاسخ رهبر به نامه‌شان و تصمیم گیری درباره رأی گیری پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم.
از وجه دموکراتیک نظام کاسته شده و به گونه دیگر شایسته سالاری و اینکه مردم بتوانند نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب کنند بلا موضوع شده.
و انتقاد ائمه جمعه از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در قبال شرایط اقتصادی.
مبارک کردن خودشون رو در این حال از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کردن. با دیل انتقادایی که می‌کنن چقدر به جناح خودشون برمی‌گرده.
همراه ما بمونید، بیشتر خواهید شنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته آماده است درباره مسائل مربوط به ایران و سوریه با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کنه. به گزارش خبرگزاری‌ها او این مطلب رو در سفر به آفریقای جنوبی با خبرنگاران در میون گذاشته. در خبر دیگه وزیر دفاع آمریکا گزارش یک رسانه استرالیایی مبنی بر احتمال حمله نظامی به تأسیسات ایران رو تکذیب کرده. جزئیات رو از نادر صدیقی بشنویم.
خبرگزاری فرانسه بامداد آدینه گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که دولت او آماده مذاکره با آمریکا بر سر مسائل مربوط به ایران و سایر مسائل مهم بین المللی است. به گفته آقای پوتین، رهبران آمریکا و روسیه لازم است که درباره روابط دو جانبه، مسائل بین المللی مانند بحران سوریه، ایران و کنترل تسلیحات هسته‌ای رو در رو با یکدیگر به گفتگو بنشینند. رئیس جمهوری روسیه گفت مذاکرات میتواند در چارچوب ادامه پیمان محدود ساختن سلاح‌های اتمی صورت گیرد که در سال 2010 میلادی 8 سال پیش بین دو دولت آمریکا و روسیه امضا شد و در سال 2021 میلادی 3 سال دیگر مدت آن به پایان میرسد. خبرگزاری فرانسه میگوید که ولادیمیر پوتین روز جمعه از دونالد ترامپ برای دیدار از مسکو دعوت کرد و افسود که آماده سفر به واشنگتن است. پیشتر گزارش شده بود که رئیس جمهوری آمریکا از همتای روس خود برای سفر سال آینده به واشنگتن و گفتگو در کاخ سفید دعوت کرده است. در دیدار و گفتگوهای دو جانبه اخیر بین رهبران آمریکا و روسیه در هلسینگی پایتخت فنلاند نیز موضوع ایران و خروج اعضای سپاه پاسداران از سوریه در محافل مطبوعاتی به میان آمد و در کنفرانس مطبوعاتی مشترک آن دو هم آقای ترامپ یک بار دیگر از لزوم فشار بر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به کمپین خشونت در خاورمیانه سخن گفت. اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که توافق بر سر مسائل مربوط به ایران در گفتگوهای سران آمریکا و روسیه محتمل است.
من فکر می‌کنم که نشست‌های بین رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور روسیه مسئله ایران مطرح خواهد شد. آمریکا در مورد منافع خودش در رابطه با ایران خیلی صحبت‌های صریحی کرده و این صحبت‌های صریح به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در حضورش برای مرزهای ایران ارتباط داره. البته روسیه هم با این مسئله درگیره. روسیه کمک کرده به جمهوری اسلامی که نیروهای زمینیش بهشون پوشش هوایی داده توی سوریه. منافع روسیه در این هست که به آب‌های گرم مدیترانه دسترسی داشته باشه و در این مورد 100% معامله‌ای بین آمریکا و روسیه برقرار خواهد شد. و اینی که آمریکا تا چه حد روی این موازنه‌ای که علناً و عموماً اعلام کرده باقی بمونه و روسیه رو مجبور به سازش بکنه یا بالعکس، باید منتظر بشیم و ببینیم. و من فکر می‌کنم از اون صحبت‌هایی که بعد از اون گذشته‌ای که از آقای ترامپ ما دیدیم، ایشون در این مورد مصالحه نخواهد کرد و سازش ناپذیر باقی خواهد بود. بنابراین باید منتظر یه تحولات جدیدی بعد از این ملاقات باشیم.
در چارچوب کاستن از بحران‌ها در خاورمیانه، دو دولت آمریکا و روسیه به توافق‌هایی در زمینه سوریه دست یافتند. در این روند، دولت آمریکا بامداد آدینه گزارش شبکه استرالیایی ABC مبنی بر حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران را قویاً تکذیب کرد. به گزارش رویترز، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و همچنین مالکوم ترنبول نخست وزیر استرالیا این خبر را افسانه پردازی توصیف کردند و آن را بی اساس خواندند. معاون سخنگوی کاخ سفید هم این گزارش را تایید نکرده است. رویترز اضافه می‌کند که وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است که ایالات متحده سیاستی برای تغییر رژیم در ایران اتخاذ نکرده و هدف همچنان تغییر رفتار رژیم ایران در خاورمیانه است. آقای ماتیس گفت لازم است که حکومت ایران در تهدیدهای چندگانه‌اش تغییر رفتار بدهد. و افزود که رهبران جمهوری اسلامی می توانند با استفاده از جنگجویان نیابتی یک تهدید باشند و باید از این تهدیدها دست بردارند. در مورد تغییر رژیم ایران و احتمال حمله به ایران تا کنون شایعات فراوانی منتشر شده، ولی کدام یک از این شایعات به واقعیت نزدیکتر است؟ الله‌یار کنگرلو، تحلیلگر مقیم نیویورک.
مسئله تغییر رژیم یا تغییر رفتار واقعا فرق بین واقعیت و ملاحظات دیپلماتیکه. دولت امریکا بر اساس قوانین داخلیش نمیتونه خودش رو علناً به تغییر رژیم متکی بکنه و اعلام صریح بکنه که میخواد یه رژیم رو تغییر بده. ولی تغییراتی در رفتاری که از جمهوری اسلامی خواستن در اون منشور 12 ماده‌ای که آقای پومپیو اعلام کردن، اگر جمهوری اسلامی اون 12 اصل رو رعایت بکنه و با اون موافقت بکنه، دیگه از جمهوری اسلامی چیزی باقی نخواهد موند، یه شیر بیدیال و دمشکم خواهد بود. بنابراین آمریکا واقعا تغییر رژیم رو در لفافه و در ظاهر و در زرورق تغییر رفتار داره به دنیا ارائه میکنه. اون چیزی که آمریکا از جمهوری اسلامی میخواد انجام پذیر نیست و جمهوری اسلامی اگه انجامش بده، دیگه جمهوری اسلامی دیگه حکومت دموکراتیکه. در این شکی نیست که دیگه امور آینده ایران و خاورمیانه بر اون روند قبلی باقی نخواهد ماند.
روزنامه USA Today روز جمعه در گزارشی درباره مناسبات خصمانه دولت‌های ایران و آمریکا با اشاره به تهدیدهای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، اضافه کرده که با توجه به سخنان اخیر رئیس جمهوری و سایر مقام‌های آمریکایی، تحلیلگران امور خاورمیانه مطمئن نیستند که دولت دونالد ترامپ در مسیر درگیری با جمهوری اسلامی قرار گرفته و یا تاکتیک فشار را پی می‌گیرد.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید. اما آمریکا که خود رو برای اجرای کردن تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران آماده می‌کنه، شاهد این هست که ایران و اتحادیه اروپا در تلاشند تا در برنامه عملی برجام و مشتقاتش اون رو همونطور حفظ کنند. پنجشنبه شب 10 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به سفرهای کشورهای اروپایی طرف برجام هشدار داد تلاشی برای تضعیف تحریم‌ها یا دور زدن تحریم‌ها نکنند. از سمیرا قرایی بشنویم.
10 سناتور جمهوری‌خواه روز پنجشنبه 4 مرداد به سفرای بریتانیا، فرانسه و آلمان در واشنگتن نامه نوشتند و نسبت به دور زدن یا تضعیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران با آنها هشدار دادند. این سناتورها که همگی جزء مخالفان توافق هسته‌ای در سال 2015 هستند، در نامه خود نوشتند که چنانچه کشورهای اروپایی تلاشی در جهت تضعیف یا دور زدن تحریم‌ها کنند، به دردسر خواهند افتاد و کنگره علیه آنها دست به اقدام خواهد زد. سناتور تد کروز از ایالت تگزاس، مارکو روبیو از ایالت فلوریدا و تام کاتن از آرکانزاس از جمله امضا کنندگان این نامند. از مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی، میپرسم آمریکا در عمل چقدر امکان مقابله به مثل با اروپایی ها رو دارد؟
وقتی که خزانه‌داری شروع میکنه به صورت یک طرفه، چنان که در پنجره 2008-2012 حتی 2013 همین کار کرد، بانک ها رو در اروپا جریمه کردن به خاطر آن چیزی که در تیترش بود که همراهی با فعالیت اقتصادی و کمک به پنهان کردن ریشه این منابع مالی که زیر تیتر پولشویی اومد. بله، این بانک ها در نهایت دیدن اگه بخوام برند دادگاه، شاید هزینه و اینکه اونجا هم امکان هست که بند نشن، جریمه ها رو دادن. پس بله، این توان هست.
امضا کنندگان این نامه میگویند تحریم ها علیه ایران بر اساس قانون است و تنها به دلیل اینکه دولت سابق آمریکا توافق هسته ای را امضا کرده بود معلق شده بودند و حال که دونالد ترامپ از برجام خارج شده است، این تحریم ها مجددا اجرایی خواهند شد. 10 سناتور جمهوری خواه میگویند چنانچه اروپا علیه این تحریم ها اقدام کند، کنگره هماهنگ با دیگر نهادهای اجرایی تدابیری خواهد اندیشید تا اطمینان حاصل کند که تحریم‌ها به شکل یک پارچه اجرایی شدند. از مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم بریتانیا، می‌پرسم چقدر این اقدام آمریکا پایه حقوقی دارد؟
این من در چندین صحبتی که ما در اروپا داشتیم با کارشناسان حقوقی، نه این زیرپایه نداره، ولی در این لحظه به نظر میرسه که دولت آقای ترامپ و کنگره نگران اون نیستن. اینا میخوان مسئله تحریم های ایران رو اجرایی بکنن. پیامدهای حقوقی رو زیاد نگران نیستن به دو دلیل. یکی این که ایران در سالهای گذشته نشان داده که فهم ایران از چهارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و زیرپایه‌های اقتصادی اونها که شما یک پرونده رو چطور آماده میکنید بسیار بسیار پایین بوده، و دو اینکه در درون ایران هیچ زمان این یک پارچگی وجود نداشته که اینها رو تا پایان دنبال کردن. در نتیجه این یک مقدار ریسک این دنبال کردن از سوی تهران و آمریکا پایین میبینه، و اینکه کنگره الان پیشتور شده نشون میده که اطمینان بیشتری در درون سیستم حاکمیت امریکا وجود داره که ما این قایق رو میتونیم با هر چقدر نیروی بیشتر به جلو ببریم که این تحریم ها شتاب بیشتری در اجرا و هماهنگی با اروپا پیدا بکنن.
با خروج آمریکا از برجام، سه طرف اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان همراه با چین و روسیه اعلام کردند که در این توافق خواهند ماند. ایران از اروپا خواست تا دست به اقدامات جبرانی بزند و برنامه‌ای تهیه کند که به موجب آن برجام همان گونه که بود اجرا شود. محمد جواد ظریف در تیر ماه در وین درباره اقدامات اروپا چنین گفته بود:
باید الان وارد مرحله اجرا بشیم، یعنی اون چه که مهم است این است که اون چه که الان به عنوان تعهد و همینطور به عنوان اقدامات مطرح شده که الزاماً همش اقداماتی نیست که علناً اعلام بشه، این اقدامات باید به صورت اجرایی در بیاد و در واقع ما ببینیم که داریم منافعش رو میبریم. البته یک زمانبندی ویژه هم مد نظر همه هست و اون زمانبندی هست که مطابق تحریم‌های آمریکاست، یعنی زمانی که تحریم‌های آمریکا عملیاتی میشه حتما باید قبلش این اقدامات عملیاتی شده باشه.
پس خواست ایران آن است که تمامی تدابیر جبرانی اروپا تا ماه آتی میلادی اجرایی شده باشند. اما این اقدامات چیست و آیا اروپا واقعا میتواند آنها را اجرایی کند یا خیر؟ مهران براتی تحلیلگر امور استراتژیک مقیم آلمان:
میخوانیم سیستم بازدارندگی جرائم تحریمی رو فعال کنن در مورد ایران که کسایی که بخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن دنبال روی از تحریم های آمریکا نکنن، اگر با این کار رو بکنن جریمه شامل حالشون میشه و چنانچه صدمه از این راه ببینن دولت اروپا حاضرن این ضررها رو جبران بکنن. بعدم اروپایی ها میگن دیگه در رابطه با تحریم ها رأی دادگاه های سالس رو، یعنی رأی دادگاه آمریکا رو یا متعدینش رو در این مورد نخواهند پذیرفت. خب اینا در مجموع خیلی سخافتمندانه است این پیشنهاداتی کردن، اما مشکل همونجاست که چگونه میخوان این رو انجام بدن.
علیرغم تلاش های اتحادیه اروپا، چندین شرکت بزرگ نظیر توتال فرانسه از ایران خارج شدند و برخی از مشتریان نفتی ایران نیز به مرور صادرات خود را کم کردند. آمریکا بیشتر اعلام کرده بود که مایل است تا اواسط آبان ماه صادرات نفت ایران به حداقل برسد. از 13 آبان تحریم های آمریکا علیه نفت، انرژی و نقل و انتقال مالی به اجرا در خواهد آمد. رابطه آمریکا با اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر تحت تأثیر چندین مسئله قرار گرفته است. بحث‌ها پیرامون ناتو، تعرفه‌های تجاری، خروج آمریکا از برجام، روابط آمریکا با روسیه از جمله مواردی است که پیمان تاریخی آمریکا و اروپا را خدشه‌دار کرده است. از آن سو ایران و آمریکا نیز در هفته‌های اخیر دچار تنش‌های لفظی فراوانی شده‌اند. در یکی از این تازه‌ترین تنش‌ها، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز جمعه گفته است که در 40 سالگی انقلاب اسلامی تهدیدها و تحریم‌های دشمنان به اوج خود رسیده است و تنها تهدیدی که آنها آن را عملی نکردند تهدید نظامی است، چرا که اگر بخواهند به تجاوز نظامی دست بزنند هزینه های بسیار سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت. تا اجرای شدن نخستین موج تحریم های آمریکا علیه ایران کمتر از 2 هفته زمان باقی مانده است و در این مدت هنوز روشن نیست که اقدامات جبرانی اتحادیه اروپا برای ایران تا کجا میتواند برجام را همان گونه که بود حفظ کند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. اما کمتر از 1 هفته باقی مونده تا آغاز دور اول تحریم های آمریکا علیه ایران. نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند منتظر پاسخ آیت الله خامنه ای به نامه‌شان هستند تا بعد از اون در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون های مبارزه با جرایم سازمان یافته، پالرمو و همینطور مقابله با تامین مالی تروریسم رأی گیری کنند. از رویا کرمی مجد بشنویم.
از مجلس شورای اسلامی تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا انقدر همه در مورد بررسی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته پالرمو و نیز کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اظهار نظر کردند که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رسما اعلام کرده که تنها با نظر آیت الله خامنه ای در این مورد تصمیم خواهد گرفت. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هر یک از قوای سیاسی ایران باید مستقل فعالیت کنند و بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس ششم شورای اسلامی ساکن بلژیک در پاسخ به این سوال که آیا متوقف نگه داشتن موضوعی در مجلس تا نظرخواهی رسمی از آیت الله خامنه ای پیش از این نیز در مجلس شورای اسلامی رخ داده میگوید:
فکر میکنم که این اتفاقایی که ما الان شاهدش هستیم سوابق آنچنانی نداره و خب این نشان دهنده این هست که مجلس در گذر زمان به دلیل اعمال نظارت استثنایی روز به روز اون اختیارات قانونی خودش رو از دست داده و نمایندگان نمیتوانند راجع به مسائل مهم و اصلی کشور تصمیم بگیرند.
به گفته یه سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس ایران، روز سه‌شنبه جلسه این کمیسیون برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، معاون وزیر اطلاعات و نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگزار شده بود. جلسه‌ای که به گفته آقای نوروزی، بعضی از اعضای این کمیسیون معتقد بودند آیت الله خامنه ای به صراحت حاصل تصویب نشدن لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی شده است. به گفته او، همچنین برخی از نمایندگان مجلس نیز گفتند که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به رئیس جمهور ایران موافقت کرده که این لوایح بررسی شود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
این کیفیت تعامل مجلس با رهبر جمهوری اسلامی از یک طرف نشون دهنده عدم اعتماد به نفس مجلسیان در ایران و فقدان یک پایگاه دموکراتیک برای نمایندگان مجلس هست و البته از طرف دیگه نشون دهنده جایگاه ویژه شخص اول نظام در جمهوری اسلامی که در یک چنین مسئله‌ای که به تعبیری میتونه جزء مسائل مهم و استراتژیک برای حاکمیت سیاسی باشه، مجلس رو وادار کرده به مشورت یا نظرخواهی از شخص اول نظام و درخواست به تعبیری حکم حکومتی، که البته در این موقعیت و فضای سیاسی که کشور باش دست به گریبان هست و حاکمیت سیاسی و نهادهای اون دچار یک نوع عدم اعتماد به نفس و تزلزل هستن، همه راه ها ختم میشه به کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص رأس هرم نظام سیاسی در ایران، یعنی آقای خامنه ای.
عدم استقبال مجلسیان در تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی در حالی است که نام ایران از سال 88 در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته، اما این گروه در دو سال اخیر با تاکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است. این گروه روز جمعه 8 تیر ماه اعلام کرد که ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد. در غیر این صورت باید تبعات آن از جمله انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این کشور را بپذیرد. علی مزروعی معتقد است که در بحران‌های سیاسی نمی‌توان از مجلسی که تحت نظارت استثوابی انتخاب شده انتظار دیگری داشت.
والا از زمانی که این نظارت استثوابی تأسیس شد، در واقع اختراع شد، روز به روزم بر دامنه قدرت شورای نگهبان در اعمال نظارت استثوابی افزوده شده، به همون میزان از وجه دموکراتیک نظام کاسته شده و به گونه ای ما شاهدیم که دیگر شایسته سالاری و اینکه مردم بتوانند نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب کنند بلا موضوع شده. بنابراین مجلس و رئیس جمهور به نظرم دیگه اون قدرت انتخابی مردم و وجه دموکراتیک رو به صورت خیلی خیلی ضعیف شاید بتوانند نمایندگی کنند.
تحلل مجلس در اظهار نظر در مورد تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در حالی است که پیش از این حسین علی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، گفته بود تصویب نشدن این لوایح ایران را با خسارت‌های غیرقابل جبران مواجه می‌کند. پیش از این برخی رسانه‌ها از ارسال نامه محرمانه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، خبر دادند که در آن نامه با اشاره به مصوبات دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب لوایح چهار بازرگانی مبارزه با پولشویی ضروری توصیف شده بود.
رویا کرمی مشت گزارش میداد.
از نظر عرف بین الملل و قواعد سیاسی این کار امپریالیست، چیزی جز اعلان جنگ نیست. آقای ترامپ با خروج از برجام به کشور عزیز ما اعلان جنگ داده است. آقای ترامپ میگوید که من نفت ایران را نخواهم گذاشت که به فروش رود. یعنی ایشان با این صحبتش به ما میگوید شاهراه حیاتی نان شما را میبندم. این اعلان جنگ نیست. وقت فرمایش سردار سلیمانی و آقای روحانی تهدید است.
درود بر خسته نباشید. قاسم سلیمانی از این حرفا زیاد میزنه، به اسرائیل هم همین حرفا رو میزنه، میگه اگه تکون بخوری تلاویو با خاک یکسان میکنیم. چیکار کرد؟ هیچ کاری نکرد. اسرائیل هر روز داره پایگاهاشونو میزنه، از این حرفا زیاد میزنه.
آقای ترامپ حقوق بشر تو دیدی، با شهروندان خودت دیدی، پلیس های سفید پوست چه کار با سیاه‌پوست کردن؟ حقوق بشر همینه. اگر حقوق بشر اینه که شما میفرمایید ما حقوق بشر تو نمیخوایم، هر کاری میخوای بکنی بکن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آخرین بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا رو بشنوید. محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران در خطبه این هفته عدم استقلال بانک مرکزی از دولت رو ریشه برخی از معضلات اقتصادی فعلی کشور دونسته. او خواستار استقلال بانک مرکزی و استفاده از نیروهای جوان و یک صدا در تیم اقتصادی روحانی شد. از طرف دیگه امام جمعه عسالم در سخنانی تند روش انتخاب رئیس قبلی و جدید بانک مرکزی رو زیر سوال برد و به اونها اتهام اختلاس و عدم داشتن کفایت لازم برای مدیریت بانک مرکزی رو زد. در این زمینه بشنویم از تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
بعد از گفتگو سران دولت قواس، یعنی با اعتماد سازی با فاصله انتقادی از دولت، یعنی مبرا کردن خود چون در این حال از سیاست های اقتصادی دولت انتقاد کردن، با دیل انتقاد هایی که میکنن چقدر به جناح خود چون برمیگرده، چون خط عمه جمعه کاملا مشخصه، قدرتشان کمتر شده، سپاه قدرت بیشتری پیدا کرده و اینا معمولا حرف های بیت رهبری رو تکرار میکنن.
صحبت هایی که الان مطرح شده چقدر به نظر شما در راستای حمایت از دولت روحانی هست؟ چقدر فکر میکنید شفاف سازی مسائل هست یا اینکه تازه دوباره سیاست های اقتصادی رو از طرف بانک مرکزی زیر سوال بردن؟
اصلا اینطور نیست، یعنی شفاف سازی در کار نیست. واقعیت اینه که دولت ایرانی تصمیمات نمیگیره در نظام بسته خودش. مدیران بانک ها و مدیران بنیادها که این آقایان بهشان وابستگی دارن و حتی خودشان هم بانک‌های خصوصی دارن، اخیراً هم آقای رئیسی تقاضای بانک خصوصی برای آستان خودش کرده، اینا در حقیقت خودشان تصمیمات دولت به هم میزنن با اینکه میخوان مدیر ناکارآمد جلوه داده نشن. به این خاطر نمیشه همه رو به رئیس بانک مرکزی نسبت داد. این سیاست اقتصادی ایران و ساختار اقتصادی ایران در عمل معیوبه. یه سیاست نفتی است، اگه درآمد نفت خوب باشه همه چیز ظاهرا رو به راهه، وقت درآمد نفت مشکل پیدا میکنه هیچی رو به راه نیست. این فرار به جلو که یه مقصر پیدا کنن به گردنم بندازن. خواهیم دید ماهای آینده چیز زیادی واسن تغییر نخواهد کرد، چون این احتیاج داره نظام مالی بانکی ایران به یک اصلاح اساسی و اینکه جای بنیاد هم در اقتصاد ایران مشخص بشه. مالیات نمیدن، بانک دارن، به قول خود آقای روحانی دولت با سلاح.
آقای رحمانی ببینید، بعضی از ائمه جمعه از تریبون ها به شکل دیگه استفاده کردن. مثلا آقای علم الهدی گفت اگر در هر جامعه اقتصاد این طور مدیریت بشه که محور سبد کالای جامعه و اقتصاد طلا و ارز بشه، این جامعه جامعه ساقط شده است به گفته آقای علم الهدی، بلا زده و قحطی زده است. چه برداشتی میشه داشت حالا از مقصری که قرار هست توی این سخنان درک بشه؟
ببینید آقای علم الهدی سانتر جناح افراطی به نوعی میخوان یا روحانی نباش یا کاملا کنترلش کنن. و الان انداختن این مسئله به گردن روحانی بستگی به رفتار روحانی داره. بیشترین ناامنیه در اقتصاد ایران بنیادها و نهادهای زیر نظر رهبری ایجاد میکنن، بعد بوروکرات های اصلاح طلب و به اصطلاح اعتدالی طرفدار آقای روحانی، اینا به ترتیب سهامی دارن در این اقتصاد، این اقتصاد خودی میکنه و از این طرف که دید تولیدی ندارن، اینا دید صادرات وارداتی دارن بدون تولید. آقای علم‌الهدی تو همین چارچوب میگنجه. خود آستان قدس رضوی بزرگترین شرکت غیر تولیدی ایران که یک صادرات واردات زیادی در اختیارش هست. عدم استفاده از امکانات اقتصادی ایران به شکل تولیدی بینش همه اینا هست. این از آقای محمد جواد لاریجانی از دوره آقای ناطق نیروی تا امروز یه جمله ای که از این اعضای که با حکومت ایران کار میکرد یه روز تو زندان من شنیدم، گفت تولید در جمهوری اسلامی جرمه.
تغییر رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، درباره مواضع ائمه جمعه شنیدید در روز جمعه در ارتباط با مسئله و مشکلات اقتصادی در ایران. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. شب بر شما خوش.